أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. والآن نحن بالسدد أن الوجود في كل شيء أمر حقيقي سوى الوجود الانتظائي الذي هو الموجودية، سواء كانت موجودية الوجود أو موجودية الماهية، فإن نسبة الوجود الانتزاعي إلى وجود حقيقي كنسبة الإنسانية إلى الإنسان، والأبيضية إلى البياض، ونسبته إلى الماهية كنسبة الإنسانية إلى الذلك، والأبيضية إلى السعج. در عنوان این بحث فرمود توضیح و تنبیه. توضیح محل بحث بر اساس همون اصل مورد اتفاق است که الماهیت من حیث هی لیست الا هی. ماهیت من حیث و هیه هیچی نیست الا خودش. هستی و یا نیستی هیچ کدوم در ذات و ذاتیات ماهیت و در معدودی جنس و فصل اون محفوظ نیستن. بنابراین تا امری زمیمه ماهیت نشود، هستی و واقعیت به ماهیت نسبت داده نمی‌شود، زیرا در غیر صورت ترجیح بلا مرجه لازم می‌آید، چون خودش اون استباق به وجود ماهیت نه وجود است نه ماهیت، و هیچ کدوم در ذات او ترجیحی ندارند مگر اینکه باید چیزی به او زمیمه بشود. اون امر زائدی که منظم به ماهیت می شود یقینا مفهوم اعتباری و انتزاعی وجود هم نمی تونه باشه، زیرا هرگز از انضمام دو امر اعتباری به یک دیگر امری حقیقی حاصل نمی شود. بنابراین تنها چیزی که می تواند ماهیت را از حد استواء خارج نموده و واقعیت دار نماید همون مصداق حقیقی و خارجی وجود است. این اصلی ترین دلیل اصالت وجود است که در این ادله تعالی فرموده. این توضیح هم با توضیح همین مطلب است. در بحث گذشته همین بحث روشون ادامه دادن، منتها بحث کشیده شد به بحث ارتباط موجودات به حقیقت هستی، که این ارتباط موجودات عالم امکان و ارتباط ماهیات موجوده به اون حقیقت، اینا رو بررسی کردن. بعد الان زود باز برگشتن به همون بحث اصلی خودمون، به فرمان ولآنه نعنو به صدد ان الوجود فی کل شیء امر حقیقی. این اون بحث مربوط به واجب آشنایی به حقیقت اصلی و مانند اون در بحث‌های آینده میاد، که فرمود کما سیر دور لکه برهانهو انشاءالله العزیز، که این اسم عزیز رو هم اینجایشون آورد خیلی متناسب هست. حالا ولی الان در صدد اون نیستیم، الان در صدد اینیم که اون وجود ان الوجود فی کل شیء این کل شعی یعنی ماهیات، ان الوجود فی کل شیء امر حقیقی یعنی سوى الوجود الانتظاری الذي هو الموجودیت، اون وجود انتظاری که همون معنای مصدری است، همون مفهوم عام انتظاری است، او نمیتونه اون وجودی بوده باشد که فی کل شیء در ماهیات، بلکه این وجود حقیقی است. این که اینجا می‌فرمایند والآن نحن بصدد ان الوجود الوجود فی کل شیء امر حقیقی، تلیقه شیرینی دارن مرحوم حکیم تصویری. ایشون می‌فرمایند که ای لما کان حل البسیط قبل حل المرکب فنحن بصدد اصالته فی التحقق للتوهم، چون بحث توحیدی در بحثای دیروزشون پیش آورد، زود الان مرحوم متعلم برگشتن میخوند و فرمان که ما الان در صدد اصالت وجودیم در تحقق، نه در توحد که بحث خاص خودش را داره. فنحنو به صدد اصالتهی فی تحقق لتوحد فانهو فرع تحقق، یعنی توحد فرع تحقق، ما تا تحقق وجود را در خارج اثبات نکنیم راهی برای رسیدن توحید نداریم. اگر بناسی روزی توحید وجود اثبات بشود، حتما باید این تحققش اثبات شده باشد، اصالتش اثبات شده باشد. فانه فرع تحقق و کون الوجودات تعلقات و فقراء به زباطها مسئلت و توحید الخاصی. این بعضی را که دیروزشون پیش کشید به اینکه وجودات تعلقات محضند، نه وجودی باشند که تعلق داشته باشند و فقیر به ذاتن، این جز مسئله توحید خاصی. فإن تعبیر لائق به شریعه ان توحید ان الوجودات فقراء محضه و حاجات صرفه، در اصطلاحات شرعی هم توحید خاص به همین عنوان مطرح شده که این وجودات این فقرند، این حاجتند، ان الوجودات فقراء محضه و حاجات صرفه الى الغنی تام و فوق تمام، که قرآن کریم فرمود انتم الفقراء و الى الله و الله و الغنی. بعدشون فرمود و المبهدون لا یعنون به توحیدهم الا هذا، مبهدان حکیمان عارفان در وادی توحید چیز غیر از این دیگه نمیخوان بگن، حرفشون همینه. بعضشون فرمان به این که فتبن توحید کان محداه و سواه، بخواد توحیدی که معدای او غیر از این بوده باشه، این توحید نیست، این توحید نماییست به یک معنا. و تحسن لتفرید لم یکن هازا مغزا، اون توحید و تفرید یعنی فرد قرار دادن و قائل به فرد بودن و توحید خاصی اگر غیر از این باشه مغزای او و معدای او، این قابلیت این سرزنش را دارد. پس بنابراین الان ما در صدد اصالت وجود در تحققیم، اصالت را که به جای رسوندیم بعد مباحث توحید را باید مطرح کرد. تعلیقه خیلی لطیف و شیرین است مانند دیگر تعلیقاتش. خب والآن نحن بصدد ان الوجود فی کل امر حقیقی، سوى الوجود الانتظاری، وجود انتظاری نیست، وجود انتظاری که الذی هو الموجودیت همون معنای مصدری است، حالا این وجود حقیقی که گفتیم فی کل شیء هست در همه ماهیات فرق میکنه، سواء کانت، حالا این سواء کانت این موجودیت، این که فرمود سوى الوجود الانتزاعی الذي هو الموجودیت، حالا این موجودیت این معنای مصدری فرق نمیکنه کانت موجودیت الوجود باشه او موجودیت الماهیه، البته ماهیت در کنف وجود قرار گرفته، با وجود انشایی از او انتزاع میکنیم. خب فإن النسبة الوجود الانتزاعی الى الوجود الحقیقی، این فإن بیان اون سواست، فرمود سوا اون کانت موجودیت الوجود او موجودیت الماهیت، حالا بیان این مطلب، فإن النسبة الوجود الانتزاعی الى الوجود الحقیقی، اون معنای مصدری نسبتش با اون معنای وجود حقیقی، تنسبت الانسانیه الى الانسان، اگر بخوایم از انسان انسانیت رو انتزاع کنیم، البته اینجا واسطه نداره، ولی در بخوایم از ماهیت انتزاع کنیم به واسطه وجوده، پس نسبتش مثل نسبت انسانیت است به انسان و ابیدیت است به بیاض، ولی و نسبته او نسبت وجود انتزاعی الى الماهیت تنسبت الانسانیت است الى الظاهر، پس انتزاع کردن انسانیت از ظاهر مثل انتزاع کردن وجود است از ماهیت که با واسطه وجود خواهد بود، و نسبته او نسبت وجود انتزاعی الى الماهیت کنسبت الانسانیت الى الظاهر و الابیدیت الى الظاهر. خب این هم این حرف بعدی و نکته دیگر این است که میفرمان و مبدأ الاثر و اثر المبدأ لیس الا وجودات الحقیقیه. حرف بعدی فرمایشون این است که در بحث جهل نه جاهل نه مجهول هیچ کدوم روی این وجود انتزاعی نمیرن، وجود انتزاعی امری نیست که نه جاهل بوده باشه نه مجهول واقع بشه، اون چه که جاهل است و اون چه که مجهول است اونجا بر محور وجود حقیقی، البته بحث جهل الان مطرح نیست، فقط در حد اشاره است که بعدن بحث جهل هم میاد. و مبدأ الاثر، حال در بحث جهل مبدأ الاثر که همون جاهل است و اثر المبدأ که مجهول است لیس الا الوجودات الحقیقیه، این وجودات حقیقیه در مقابل وجودات انتزاعی، محور در مبحث جهل روی وجودات حقیقی است، التي هي این وجودات حقیقی که هویتون عینیتون موجودتون به ذواتها، که درباره او حرف زیاد زده شده از این وجودات حقیقی، اینا هویت عینی هستند، هویتی که هستند در خارج تحقق دارن، موجودتون به ذواتها، للوجودات الانتزاعیه، نه این که وجودات انتزاعی باشن، الذی امور عقلیه معدومه فی الخارج به اتفاق علما عقلا، وجودات انتزاعی که اینها امور عقلی اند و در خارج معدومند به اتفاق عقلا، این وجود انتزاعی با این بس نه جاهل است نه مجهول. خب پس بنابراین در بحث جهل که مبدأ الجهل که جاهل است یا اثر المبدأ که مجهول است فرمود نیست مگر وجودات حقیقی، وجودات انتزاعی نیست ولل ماهیات، ماهیات هم نیست. چون مستعذری در این کتاب های منظومه و بدایوم نایوم اینا را که ملاحظه فرمودید، اونجا در بحث جرس نظریه وجود داره. یه نظریه این است که جرد رفته روی وجود، وجود است و مجهول است. یه نظریه این است که ماهیت است و مجهول است. یه نظر سوم هم که هم ذوق تعلق است، یعنی اون اتصاف است که مجهول است، نه وجود نه ماهیت. حالا اینو در بحث جرد مفصل انشاءالله میرسیم بهش. الانشون میفرماید اونی که در بحث جرد معبر هست وجود حقیقی است. وجود انتزاعی نمیتونه مجهول باشه، نمیتونه جاهل باشه، و ماهیات هم نمیتونند مجهول بوده باشند یا جاهل بوده باشند. ولل ماهیات المرسله مرسلت مبهمت الزواد الذی ما شمت به زوادها و فی حد انفسها راعت الوجود. همینطور ماهیات هم نمیتونند. این قیدی که ایشون آورده ماهیات مرسله، نظر شریفتون بوده باشه درباره وجود، این تعبیر زیاد گفته میشه، وجودات مرسل، مرسلات. وقتی در وجودات میگیم مرسلات، اونجا ارسال ناظر به همون سعه وجودی است. وجوداتی که مرسلند یعنی دارای اطلاق وجودی هم، دارای سعه وجودی هم. اما این لفظ مرسله رو برای ماهیت آوردن اون معنا نیست. منظور از اینجا از این مرسله یعنی کلی منطقی. این لفظ اشتباه نشه با اونجا، هم برای وجودات میگه وجودات مرسله، هم برای ماهیت آورده ماهیات مرسله. وجودات مرسله یعنی وجوداتی که اطلاق وجودی دارند و ناظر به سعه وجودی اونهاست، و اینجا یعنی کلی منطقی. ولل ماهیات، ماهیات مرسله، مرسله‌ای که المبهمت از زواتند، التی ماهیاتی که ما شمت به زواتها و فی حدود انفسها راحت الوجود، که قبل این بحث رو داشتیم. این وجود یعنی وجود خارجی که ماهیات به زواتها و حدود انفسها اینها ما شمت راحت الوجود را، بوی وجود خارجی به مشرامشون نرسیده و نمیرسه. این به زباده ها و به حدود انفسه ها یعنی ماهیت من حیثویه، از اون جهت ماهیت هست. این ما شمد راحت الوجود، اگر بخواد این رائحه دلنگیز وجود خارجی و حقیقی رو استشمام کنه، این به برکت انضمام با چیز دیگره. خودش به ذاته ها ما شمد راحت الوجود. کما سنحقق فی مبحث الجهل من ان المجهول ای اثر الجاهل و ما یترتب علیه بالذات هو نهو من الوجود بالجهل البسیط دون الماهیه و کذا الجاهل به ما هو جاهلون لیس الا مرتبتن من الوجود لا ماهیت من الماهیات. در اونجا این بس تحقیق می شود که مجهول که اثر المبدا قبل ازش تعبیر کردیم، ای اثر الجاهل و ما یترتب علیه بذات، این که مجهول است و نهون من الوجود است، منتها بالجهل البسیط. وجودات که مجهولند اینا به جهل بسیط مجهولند، ماهیات مجهولند به جهل مرکب، چون ماهیات که موجود بشود به انضمام وجودات است که جهل اونجا میشود جهل مرکب، ولی در اینجا جهل میشود جهل بسیط نسبت به وجودات. که مجهول اون هو نهر من الوجود است که الجهل البسیط دون الماهیت، ماهیت مجهول هست منتها به جهل مرکب، و همینطور جاهل هم همینطور به ما هو جاهلون لیس الا مرتبتا من الوجود لا ماهیت من الماهیات، ماهیات نه جاهل به این معنا و نه مجهول. البته حالا این بحث رو در بحث مربوط به جهل مطرح میشه، الان هم در ذهن شما بوده باشه، میگه ماهیات مجهول نیست. خب اون دو نظریه دیگه میمونه، یکی اینکه وجود است که مجهوله، یکی اتصاف. اتصاف را به اون معنای ذوق و تعلقی که ظاهر است و گفته شده، اونم را کسی قبول نکرده که اتصاف، اون که معقیده دوانی گفته عمده آقای مفرمان وجود است که مجهول است. حالا فعلا در ذهن شریفتون بوده باشه تا در بحث جهل بعد اونجا یه نگاه استینافی به این مبحث بشود، در اون بحث شرح نهایی مباحث نهایی که موقع داشتیم، حالا اگر دوستان اونجا تشریف داشته باشن بودن، اونجا بحث جهل که پیش آمد، اون نظریه و نوآوری و ابتکار حضرت استاد جای حسنزاده سلام اولا را در بحث بازنگری به ذوق تعلق و اون بحث اونجا مطرح شد که بعد از آقایان اعتراض کردن، گفتن که این بحث در ایستن در حد نهایی مطرح شدنش برای آقای ممکنه حل نمیشه، و ما هم بحث رو زود جمع‌جور کردیم که یک تعلیلیست، یک نوآوریست که بعدم به آقایم گفتیم حرف ما نیست، حرفیست که خود از استادشون دارن. حالا برسیم تو جعل، اونجا عرض میکنیم که کجا این حرف فرمودن، آخرین نظریه ایشون در جعل چیه. فعلا الان این مقدار در ذهنتون بوده باشه، این که میگیم وجود مجهول است، وجود را با اون تحلیل توحیدی وجود هستی، حقیقت هستی، این واقعیت، این توحد در وجود یک حقیقت است، یک واقعیت است، چگونه ممکن است این یک واقعیت هم جاهل باشه هم مجهول باشه؟ این نقطه در، یعنی همواره مطلبی است که نمیشه از او صرف نظر کرد. اون تمثیلی که دیروز عرض کردیم، خب وقتی این درخت است، این برگ و شاخه و ریشه درخت، خب وقتی میگیم به او پیوسته است، این میگیم از درخت است، یعنی درخت این رو ایجاد کرده است. خب اگر اونجا این حرف پیش آمد، پس درخت چیه؟ اینا اجزای درخت رو پیوسته اند، پس اون درخت چیست؟ اگر اون توحید درست شد، توحید در وجود، که وجود یعنی این نوع پیوستگی جدا، حالا اگر حقیقت هستی این از توحید در وجود و اون وجود، اون هستی، اون حقیقت واحد تثبیت شد، اونگاه چجوری می شود که این حقیقت هم جاهل باشه هم مجهول باشه؟ که اون بازنگری در ذوق تعلق اونجا جاش مشخص میشه. الان فقط در این حد در ذهنتون بوده باشه تا برسید. خب حالا نتیجه گفتار تا اینجا چی گفتیم؟ بفرماد فلغرض ان الوجود موجوده فی الخارج لیس مجرد الماهیات من دون الوجودات العینیه کما توهمه اکثر المتأخرین. پس بنابراین موجود در خارج لیس مجرد الماهیت، این ناظر اون فرمایش سید سنه بود که ایشون قائل بودن به این که ماهیت است که در خارج است، فقط ماهیت است که در خارج است. ان الموجود في الخارج ليس مجرد الماهیات من دون الوجودات العینیه کما تبهمه اکثر متأخرین. این قید متأخرین رام که ایشون آوردن ناظر را همون گفتار قبلیست که گفتیم اصلا این شبهه اصالت ماهیت را از شیخ اشراق به این ور مطرح شده، اصلا قبلشی این حرف مطرح نبوده. این که می‌فرماید کما تبهم و اکثر المتأخرین، این از شیخ اشراق به این ور، چون قبل از اون اصلا کسی چنین حرفی را نمی‌زد. خب پس موجود در خارج شده اون وجودات عینیه نه ماهیات. کیف و المعنى الذي حكموا بتقدمه على جميع الاتصافات و منعه لتريان العدم لا يجوز ان يكون امرا عدميا و منتزعا عقليا و امر العدمي الذهني الانتزاعي لا يصح ان يمنع این ادامه و یتقدم على الاتصاف بغیره. بفرمایید چگونه میشه این حرف را زد و این حرف را که دیگران زدن و حال اون که اون معنایی که حکم کردن به تقدم او فی جمیع الاتصافات، یعنی اون چیزی که به مفاد قاعده فرعیه ثبوت هر چیز متوقف بر اوست، در قاعده فرعیه که گفتیم ثبوت هر چیز متوقف بر ثبوت اوست که اونجا معلوم شد حکمو به تقدمهی، تقدم اون چیزی که علی جمیع الاتصافات اون تقدم دارد که به مفاد قاعده فرعیه ثبوت هر چیز متوقف بر اوست، این به تقدمی و منعی لتریان العدم اون چیزی که عدم رو ترک می کند، اون معنایی که حکمو این دو امر را لا یجوز ان یکون اون امر اون معنا ان یکون امرا عدمیا منتزعا عقلیا بخواد بوده باشه، و حالون که بل امر العدمی و ذهنی و انتزاعی لا یصح ان یمنع، این نمیتونه منع بکنه این ادام را و یتقدم علی الاتصاف. اینجا همون حرف بالا رو به نام به تعبیری با لف و نشر مرتبشون بیان نفرمود، لف و نشر مشوشون بیان فرمود، در اینجا داشت به تقدمهی علی جمیع الاتصافات بسرو و من ایل تیریان الادم، الان اینجا می فرماد لا یسه و انیم نعل ان ادام و یتقدم علی الاتصاف به غیره لف و نشر مشوشه. پس فرمایشون این شد که دو حکم ترد عدم و تقدم در اتصاف دارای موصوفی هستند، اون موصوف یعنی اون چیزی که با او عدم ترد می شود و اون چیزی که به مفاد قاعده فرعیه ثبوت هر چیز متوقف بر اوست، مفهوم انتزاعی وجود نمی تواند بوده باشد، چون مفهوم انتزاعی وجود این دو امر از او ساخته نیست. فمن ذلک المن و تقدم، از این دو امر یعلم که ان له حقیقتا متحققتا فی نفس الامر. پس از اون منع مربوط به طرد و تقدم در اتصاف از این دو امر معلوم می شود که ان له اون وجود حقیقتا متحققتا فی نفس الامر، حقیقت و تحقق در نفس الامر داره. این آقایون منبری ها که منبر میرن هر وقتی احساس کردن که بحثشون و حرفشون در منبر داره یه خورده حالا ایجاد خستگی میکنه، همون وسط هر دفعه میگوین، حالا یه طور میگوین که مثلا یه اسم شریفی هم برام میارن، یک صلوات که میفرستن چند لحظه ای چند دقیقه مجلس تر و تازه میشه. بعد کسی حالا اسم نمیبرین گفته بود که اینا که نشستن فقط همین این اسم مبارک پیامبر که آمد اینا صلوات میفرستن. گفت نه اینا حتی به اسمشان کار ندارن، به یه عادته. گفت نه اینا اینجور نیستن. گفت برای لفه میره سخنرانی شما گفت اینا هم معمم نبود برای سخنرانی، خیلی خدا رحمتشون کنه. گفت بود وسط سخنرانی، خیلی سخنرانی شور و ماسی و چیزون رو، بعد حالا آقایون احساس کرد که بعد درست خستگی میکنن، وسط حرفا و بحثش یه جمله ای رو مطرح کرد که گفت بچه ای فضولی میکرد، مادرش خواست رو کتک بزنه، دنبالش کرد و صداش زد از دور که محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت دیدین؟ و در بعضی از جام خب گاهی استکان چایی چیزی میارن که یه خورده رفع خستگی بشه، منتها هر دو اینجا دست ما کوتاست. اول صبح مبارزه گذاشتن دیگه اینو خر اجماعیست، خلاف سنت علماست. علما معمولا قبل اول صبح گفت به استراحت میپردازن دیگه، در سالا اول صبح خیلی رسم نیست. ما هم عادت طلبگیمون رو رها نکردیم اینجوریست. و هذه الحقیقه هی التي تسمى بالوجود الحقیقی، که این که در اون بحث دیروز داشتیم اون وجود انتزاعی رو بهش میگوین وجود اثباتی، وجود انتزاعی، و این رو میگوین وجود حقیقی در مقابل وجود انتزاعی. حالا از جمله دروغ های کتاب شریف اسفار این است که وقد علمت انها، یعنی این حقیقت، این وجود حقیقی، عین الحقیقت و تحقق، لا انها شیء متحققون کما اشرنا الیه مرارن. چندین مطلبشون فرمودن که این عین الحقیقت و تحقق است، یعنی مفاد کانه تامه است، مفاد کانه ناقصه نیست، یعنی جایی برای طرح اون قاعده فرعیه هم در اینجا نیست. وقد علمت انها، این حقیقت که فرمود هذه الحقیقت، که به اون میگوین وجود حقیقی، دانستید که اون عین الحقیقت و تحقق است، لا انها شیء متحققون، اونجوری که انها شیء متحققون را در باره ماهیت موجوده میاریم، ماهیت موجوده اینجوری است کما شرمانه. خب فما اکثر ظهور هؤلاء القوم، که این بحث دیگری است. ببینیم الحمدلله رب العالمین.
بله اونو قبول دارم.
من اگر ماهیت البته ماهیت روشنی ماهیت ماهیت من هیچی لیست نمی‌کنم. لذت رو برای همه آوردن قبول. چون قبول دارم ما به اونا میگیم که این ماهیت روشنی لیست الهیه این قدر پای در رو پیدا کنه که بشه ماهیت موجوده این چجوری تحقق پیدا به که تحقق پیدا میکنه خودش با تحقق پیدا کنه خودش میگه لیست الهیه هیچی نیست لا موجوده و لا معدومه اگر بخواد موجود بشود خودش با این که خودش هیچی نیست این درجه بلا مرجعه نیست چون حد استواه وجود عدم برای نیست اگر خود به زمینه چیزی بوده باشه اون چیز چیه؟ یا اون وجود انتظاری یا وجود حقیقی اون وجود انتظاری که امر اعتباری است انضمام امر اعتباری که تحقیق خارجی به وجود نمیاده اون هم که نمیتونه بوده باشه پس این وجود حقیقی است که به اون منظر میشه و زمینه میشه و ماهیت را موجوده در خارجی همین اونها باید یعنی با این تعمیر دیگه جوی برای اصالت ماهیت نیمونه اونچه که تحقق داره وجود حقیقی و اونچه که ماهیت رو هم متحقق میکنه در خارج همین وجوده منطقه حرفون با اونا اینه و اینکه چند بار عرض کردیم اینا دلیلی برای یعنی بنده سالا دلیلی که اینا اقامه کنم برای اصالت ماهیت نیافتیم الا یک سری شبهات از که اینا ترشده یعنی بیتیانی که ماهیت متحققه این ماهیت اصیل است این اصالت را در کاره به ماهیت بدن با اونی که با این تعلیل ماهیت بدون وجود حضرت اصلا تحقق پیدا نمی کنه بذار اصل دنگلی در حضرت